اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری دری شام دوشنبه 9 ماه دسامبر سال 2019 میلادی خوش آمدید. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک خالد مفتون و احد عزیززاده.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه در سخنرانی خود در نشست پروسته استانبول قلب آسیا گفت این نشست می تواند برای دستیابی به منافع مشترک و پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان کمک کند. آقای غنی با اشاره به یک سروی تازه انجام شده در مورد مذاکرات صلح با گروه طالبان گفت که مردم افغانستان برای مذاکرات صلح با طالبان خوشبین هستند. رئیس جمهور غنی گفت پروسته استانبول نشست قلب آسیا می تواند در این راستا کمک کند. آقای غنی همچنین گفت که کشورهای همسایه نیز می توانند در تامین امنیت افغانستان همکاری نمایند.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز دوشنبه گفت که با وجود اراده جدی حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری، حکومت در زمینه نهادسازی و نظامسازی در مورد مبارزه با فساد ناکام مانده است.
به صراحت باید گفت که ما هنوز به اهداف مورد نظر نرسیدیم و هنوز هم فاصله بسیار زیاد داریم. ما در کنار پیشرفت‌ها و بعضی موفقیت‌هایی که پاره از آنها را خدمت شما شمردم، ناکامی‌های هم داریم. در رأس همه موارد باید گفت که ما در نهادسازی و نظام‌سازی در مورد مبارزه با فساد اداری ناکام بودیم. ما با اینکه اقدامات زیاد و متنوع داشتیم و رهبری حکومت هم تصمیم و اراده جدی و قاطع داشتند، اما هنوز هم از یک نهاد دولتی مستقل عهده‌دار مبارزه با فساد اداری برخوردار نیستیم.
اظهارات آقای دانش در روز جهانی مبارزه با ضد فساد اداری بیان شد. از سوی دیگر دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان یونما گفته است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان نتوانسته است که به عنوان یک عامل بازدارنده در قضایای فساد عمل کند. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی مبارزه با فساد اداری که سازمان شفافیت بین المللی آن را نشر کرده، در سال 2018 در سال 2018 افغانستان در میان 180 جهان از رهگذر موجودیت فساد اداری در رده 172 قرار دارد و هنوز هم در بین کشورهای موقعیت دارد که دارای بیشترین سطح فساد اداری است.
فضل احمد معنوی یک عضو ارشد تیم انتخاباتی ثبات و همکاری به رهبری عبدالله عبدالله کمیسیون انتخابات افغانستان را به جانبداری از یک تیم مشخص متهم کرد.
ما یک چیز مطالبه داریم، قانون، قانون، قانون و برگشت کمیسیون انتخابات به قانونیت، برگشت کمیسیون انتخابات به مو لوایح، طرز العمل ها و مقرراتی که خودشان وضع کردین. ما مدعی هستیم که تو کمیسیون انتخابات قانون نقض کردی. ما از خود تمکین به قانون مطالبه داریم. اگر ما نادرست میگیم، بگو که یعنی فهمتان، برداشتتان، تعبیرتان از قانون نادرست است. وگرنه که درست میگیم، مجبور هستی، مکلف هستی که به قانون باید تمکین بکنی. یک چیز بسیار واضح باشه، هیچ کس این دغدغه را در ذهن خود را نته که آیا گاه ممکن خواهد بود که تحت کدام شرایط رأی تقلبی پذیرفته شود؟ هرگز نه، یک رأی تقلبی هم پذیرفتنی نیست.
قبل بر این اسمت الله ملک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز دوشنبه یک شنبه در کابل گفت که این کمیسیون از این جناح حمایت نمی کند و زیر فشار نامزدان نخواهد رفت.
27 ولایت ما کاملا تکمیل شده، در مورد 7 ولایت هم تصمیم گرفته میشه. با یک بار دیگه ما باز برای شما میگم که به هیچ زر و زور و به هیچ کس ما تسلیم نیستیم، به جز از قانون و مقررات و اصولی که تهیه و ترتیب شده.
انتخابات افغانستان بیش از 2 ماه قبل برگزار شد، اما کمیسیون انتخابات تا حال قادر نشده است نتایج ابتدایی را اعلام کند و دلیل آن ادعای برخی از تیم‌های انتخاباتی از تقلب سازماندهی شده در انتخابات گفته شده است.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. پس از تبادله زندانیان میان ایران و ایالات متحده که هفته گذشته صورت گرفت، اکنون ایران به تبادله زندانیان بیشتری ابراز آمادگی کرده است. علی ربیعی سخنگوی کابینه ایران امروز دوشنبه گفت که ما آماده همکاریم تا تمامی ایرانی هایی که به گونه غیر قانونی در ایالات متحده زندانی شده اند برگردند. بان هم این مقام ایرانی گفت که بر منای موقف رهبری این کشور مذاکرات فراتر از تبادله زندانیان با ایالات متحده صورت نخواهد گرفت. جیو وانگ یک زندانی آمریکایی چینی تبار به روز شنبه با مسعود سلیمانی یک دانشمند ایرانی که در آمریکا زندانی بود تبادله شدند. آقای وانگ به جرم جاسوسی در ایران به 10 سال زندان محکوم شده بود و آقای سلیمانی نیز به اتهام نقض تعذیرات تجارتی علیه ایران در بازداشت آمریکا به سر می برد. این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران هفته گذشته گفت که آماده است با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. خبرگزاری دولت ایران از آقای روحانی نقل قول کرده که گفته است تحریم غلط و ظالمانه است، آن را کنار بگذارید و این در این شرایط مشکلی برای مذاکره نداریم.
شینزو آبه سرازدم ژاپن امروز دوشنبه گفت که حکومتش در مورد سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به توکیو بحث میکند و این اقدام بخشی از تلاش های کشورش برای حل بنبست برنامه هسته‌ای با ایالات متحده است. آقای آبه همچنین گفته است که کشورش میخواهد از همه تلاش ها برای تامین صلح در شرق میانه کار بگیرد. ژاپن روابط دوستانه با دو کشور متخاصم یعنی ایالات متحده و ایران دارد و تلاش میکند تنش میان تهران واشنگتن کاهش یابد. روابط دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران پس از انقلاب 1979 میلادی در ایران قطع شد و روابط میان دو کشور در 1.5 سال گذشته پس از آن وخیم‌تر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و تضییرات شدیدتر اقتصادی را بر ایران وضع کرد.
حکومت ترکیه امروز دوشنبه گفت که 11 شهروند فرانسوی را که شامل 4 زن و 7 کودک می شود به فرانسه استرداد کرده است. به گفته مقامات ترکی این افراد مظنونین دهشت افغانی هستند. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
وزارت داخلی فرانسه گفته است که این اقدام بخشی از برنامه استرداد جنگجویان خارجی است که عضویت گروه‌های دهشت افغانی را دارند، اما در مورد جزئیات اعلام نکرده است. وزارت خارجه فرانسه نیز از تبصره در این مورد خودداری کرده است. در حال حاضر ترکیه صدها تن از مظنونین گروه دولت اسلامی یا داعش را در توقیف دارد و در نظر دارد این افراد را به کشورهای مطبوعشان مسترد کند. در عین حال انقره کشورهای اروپایی را متهم کرده است که در قسمت تسلیمی این مظنونین به کندی عمل می کند. شماره از این مظنونین دهشت افغانی از کشورهای اروپایی به شرق میانه سفر کرده بودند تا در آنجا در کنار تندروان داعش بجنگند. قبل بر این سلیمان سولو وزیر داخلی ترکیه در ماه نوامبر سال جاری گفته بود که کشورش در نظر دارد تا آخر سال جاری میلادی این مظنونین را به کشورهای اصلیشان مسترد کند. این اقدام ترکیه کشورهای اروپایی را مجبور ساخته تا در مورد چگونگی برخورد با مظنونینی که به افرادگرایی رو آوردند و تجربه جنگی نیز به دست آوردند بیندیشد. فرانسه 5 سال قبل توافقی را با ترکیه امضا کرد که بر اساس آن شهروندان فرانسوی که توسط مقامهای ترکی دستگیر می شوند در هماهنگی با مقامهای فرانسوی به فرانسه مسترد شوند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. با تشدید روند تحقیقات برای استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کنگرس امروز دوشنبه یافته ها و اتهامات به خاطر استیضای آقای ترامپ را مورد بررسی قرار می دهد. کمیته امور استخبارات مجلس نمایندگان کنگرس اخیراً پس از یک سلسله جلسات استماعی علنی یافته های خود را طی یک گزارش به کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان فرستاد. جوری نادلر رئیس کمیته امور قضایی روز یک شنبه به تلویزیون CNN گفت که اسناد و شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد رئیس جمهور ترامپ از صلاحیت‌های ریاست جمهوری خود سوء استفاده کرده است. به گفته آقای نادلر رئیس جمهور آمریکا هیچ دلیل یا سند موجه ندارد که ادعاها در برابر خود را رد کند و اضافه کرده که اگر دونالد ترامپ چنین اسناد را در اختیار می‌داشت آن را باید ارائه می‌کرد.
وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه گفت که سرگی لافروف وزیر خارجه آن کشور قرار است به واشنگتن دی سی سفر کند و با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات نماید. خبرگزاری انترفاکس روسیه این موضوع را روز دوشنبه به نقل از مقام‌های وزارت خارجه روسیه گزارش داده است. قبل بر این وزارت خارجه روسیه گفته بود که آقای لافروف به واشنگتن دی سی سفر می کند و قرار است با همتای آمریکاییش مایک پامپیو ملاقات کند. اما در مورد ملاقات با رئیس جمهور ایالات متحده چیزی بیان نکرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رابط میان ایالات متحده و روسیه در حال حاضر در سطح پس از جنگ سرد میان دو کشور کاهش یافته است.
رئیس کمیته امور خارجی مجلس سنای پاکستان میگوید که موضوع سرکوبی مسلمانان اویغور در چین صحت ندارد و هدف آن فشار و بدنام کردن چین است. جزئیات از عفیز آصفی.
مشاهد حسین گفته است که چین با این مشکل مطابق قانون عمل می کند و وضعیت در شینجیانگ صلح آمیز است.
I have been to Xinjiang many times. And I find the situation quite peaceful. میگوید
من بارها به شینجیانگ سفر کردم. وضعیت در آنجا خیلی آسودگی و عادی است. مردم به گونه عادی زندگی می کنند و من کدام مشکلی در آنجا ندیدم. اما در غرب تبلیغات زیادی در مورد شینجیانگ وجود دارد و هدف آن وارد کردن فشار بر چین است. این مقام پاکستانی گفته است که چین در ارتباط با دهشت افغانی و تندوی وضعیت را در شینجیانگ بهبود بخشیده و پاکستان از بیجینگ حمایت کرده و مخالف مداخله خارجی است. ایالات متحده، ملل متحد و گروه های مختلف مدافع حقوق بشر چین را متهم کردند که مسلمانان را به زندان افکنده و آنان را به ترک دین مجبور می کنند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به روز سه شنبه لایحه‌ای را تحت عنوان قانون اویغور سال 2019 با توافق آرا تصویب کرد. لایحه‌ای که حبس تقریبا 1 میلیون اویغور، قزاق و سایر اقوام مسلمان در کمپ‌های به اصطلاح آموزشی در غرب چین را محکوم می‌کند. وزارت خارجه چین در واکنش به این تصمیم گفته است هر کشوری که بخواهد در امور داخلی چین مداخله کند بهای آن را خواهد پرداخت.
با خبر اخیر، در اثر فوران یک آتش فشان در جزیره در زیلاند جدید حداقل 5 نفر پس از ظهر دوشنبه جان باختند و کم از کم 20 نفر دیگر زخمی گردیدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان در قطر امروز برای دومین روز ادامه داشت. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در توییت نوشته است که اگر موافقت نامه میان طالبان و امریکا امضا شود، این گروه راه را برای خروج نظامیان خارجی هموار خواهد ساخت. در این حال برخی از اعضای پارلمان افغانستان میگویند که اگر امریکا و طالبان روی تامین آتش بس موافقت نکنند، اعاده صلح غیر ممکن خواهد بود. حسیب مودودی در مورد گزارش میدهد.
مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان در قطر که پس از یک وقفه 3 ماه دوباره آغاز شده است، امروز برای 30مین روز ادامه داشت. منابع نزدیک به گروه طالبان میگویند که دو طرف درباره چگونگی حضور کشورهای تضمین کننده موافقت نامه صلح و تاریخ اعلام و امضای این موافقت نامه بحث و گفتگو کردند.
کدام جزء نو در مسوده توافقنامه اضافه نشده؟ بجز از مسائل پروتکولی که در امضای در محفل امضای توافقنامه صلح کدام جریانات سیاسی، کدام سازمان‌های بین‌المللی، کدام کشورهای مؤثر در شرکت داشته باشه و چه ضمانت‌هایی باید اینا بر افغان‌ها بده برای تامین صلح در افغانستان، یک مسئله بود. مسئله دوم سر تاریخ امضای توافقنامه بحث صورت گرفته که چی وقت باید امضا صورت بگیره.
اما زلمه خلیلزاد و سایر مقام های امریکایی درباره جزئیات این گفتگوها تا کنون چیزی نگفتند. در این میان برخی از اعضای پارلمان افغانستان هشدار میدهند که در نبود آتش بس بحث درباره مذاکرات بین الافغانی و برگشت صلح نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
آدمی که آتش بس تحقق پیدا نکنه قطعا زمینه گفتگو و بین الافغانی تحقق پیدا نخواهد کرد. وقتی که این دو تا مؤلفه در قدم اول شکل نگیره، او از چشم انداز صلح به نظر من بسیار یک چشم انداز مثبت و آنی که در کوتاه مدت از او انتظار مثبت داشته باشیم
نمیتونیم که این تواصل
مباحث شاید بین دو بازیگر مسئله صلح افغانستان که ایالات متحده آمریکا و طالبان هستن مطرح خواهد شد که مردم افغانستان در تصویر او قرار ندارن و این قابل نگرانی هست. اما باورمند هستم و امیدوار هستم که برایند نشست قطر ختم جنگ در افغانستان باشه، ختم ناامنی در افغانستان باشه.
برخی از نمایندگان هم بر حضور حکومت افغانستان در مذاکرات صلح به عنوان یکی از طرفهای جنگ تاکید می‌ورزند.
اینمی اداره با همه نواقصی که داره از باب مکلفیتش است و توقع مردم افغانستان نسبت به این اداره امی است که باید در میز مذاکره با نماینده از مردم افغانستان اینا حضور خود داشته باشه و تمثیل از اراده مردم افغانستان داشته باشه. در غیر او سید کی بره، کی مسئولیت بگیره؟
حکومت افغانستان نیز بار دیگر تاکید دارد که مذاکرات قطر با آغاز گفتگوهای مستقیم میان کابل و طالبان باید بیانجامد.
در دیدار رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همچنین آقای خلیلزاد، تاکیدات مردم افغانستان درباره مذاکرات بین آمریکا و طالبان شریک ساخته شده. تاکید جمهوری اسلامی افغانستان روی برقراری آتش بس و بحث جدی بالای مخفیگاه های طالبان در بیرون از کشور است. این مذاکرات باید راه را برای مذاکرات مستقیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان باز کند.
کاهش جنگ و خشونت‌ها و سپس آغاز مذاکرات بین الافغانی و آتش بس گفته می شود که بخش محوری مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر هستند. اما در جریان این مذاکرات جنگ همچنان ادامه دارد و به گفته افغان‌ها چشم‌انداز صلح ظاهرا تاریک است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. اکنون توجهتان را به تازه ترین گزارش ها از ایالات متحده آمریکا معطوف می داریم. با تشدید روند تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، قرار است کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس امروز دومین جلسه استماعی خود را در مورد این روند برگزار کند. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم سید عزیز الرحمن میشنویم که گزارش را دنبال کرده و اکنون در برنامه با ماست. عزیز جان با سلام و سپاس، آخرین و تازه ترین انکشافات از استماعیه امروز نزد شما چیست و روی کدام موضوع متمرکز است؟
تشکر با شما خانم عظیم و سلام به شنوندای ما. جلسه استماعی امروز در کمیته امور قضایی آغاز شده. در این جلسه امروز روی مو موارد یا یافته ها و اتهامات اینا غور میکنن و او را بررسی میکنن که در مورد استیضای رئیس جمهور ترامپ اخیراً به کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان فرستاده شده. جری نتلر رئیس کمیته گفته که اسناد و شواهد معتبر وجود داره که نشان میده رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان وظیفه از صلاحیت های ریاست جمهوری خود سوء استفاده کرده یا به نفع شخصی خود از او کار گرفته. با گفته آقای ندلر، رئیس جمهور هیچ کدام دلیل یا سند موجه در اختیار ندارد تا امی ادعاها در برابر خود را رد کنه، چرا که با گفته آقای ندلر اگر رئیس جمهور چنون اسناد را در اختیار می داشت او را باید قبلا ارائه می کرد. البته انتظار میره که این کمیته یا کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان پس از جلسه امروز امو مسوده اتهامات به خاطر استیضای رئیس جمهور ترامپ را نهایی بسازه و تا آخر می هفته روی از او رأی گیری بکنه و بعداً هر زمانی که از این کمیته خلاص شود کارش تا آخر از این ماه قرار است که به مجلس عمومی نمایندگان او را به خاطر تصویب یا تایید بفرسته.
خب با توجه به بررسی های اخیر احتمالی که رئیس جمهور استیضا شود و از قدرت کنار زده شود تا چی حد نزد شما متصور است؟
بدون شک که مجلس نمایندگان در حال حاضر در اختیار قانونگذاران دموکرات قرار دارد، چرا که اکثریت را تشکیل می دهند. موضوع استیضا تا حدی که یا تا جایی که مربوط به این مجلس میشه هیچ کدام ممانعت در برابرش وجود نداره، ولی بعد از اینکه از این مجلس فرستاده میشه قضیه یا دوسیه به مجلس سنای کانگرس، اونجاست که یک چیز وجود داره به خاطر از اینکه مجلس سنا اکثریتش در نزد قانونگذاران یا سناتوران جمهوری خواه یا عزیز رئیس جمهور دونالد ترامپ میباشه. دموکرات ها ضرورت دارن که در اون مجلس حداقل رأی 20 سناتور را به خود داشته باشه، 20 سناتور جمهوری خواه را، تا امو رقم 67 نفر را تکمیل کنه. اگر 20 سناتور جمهوری خواه با دموکرات ها یک جای شون و در برابر رئیس جمهور ترامپ رأی بدهن، بدون شک رئیس جمهور از وظیفه برکنار بشه، لیکن جمعوری 20 رای از جمهوری خواه کار آسان به نظر نمیرسه و احتمال از اینکه رئیس جمهور از وظیفه خود برکنار شوه با باور بعضی تحلیلگرا بعید به نظر میرسه.
خب وزارت عدلیه امریکا قرار است که امروز یافته های خود در ارتباط به تحقیقات مفتش خاص در مورد دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 امریکا ارائه کنه. انتظار از یافته های وزارت عدلیه چیست؟
کاملا کلانترین انتظاری است که در این گزارش گفته میشه که امو ادعای رئیس جمهور دونالد ترامپ رد شده که میگفت تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 غیر مشروع یا غیر قانونی بود.
سپاس عزیز جان رحمان از شرح گزارش در مورد سه‌مایه امروز کانگرس.
تشکر از شما.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. ولسی جرگه شورای ملی افغانستان یک طرح مصوبه جنجال برانگیز طرح قانون حمایت از حقوق اطفال را با اکثریت آرا تصویب کرد که سن قانونی اطفال افغانستان 18 سال است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
طرح قانون حمایت از حقوق اطفال که به داخل 16 فصل و 108 ماده ترتیب یافته جهت رأی‌گیری به تالار عمومی مجلس آورده شده بود، بعد از بحث داغ و جنجالی از طرف رئیس مجلس به رأی‌گیری گذاشته شد که در فرجام با اکثریت آرا تصویب شد.
قانون حقوق طفل به داخل 16 فصل و 108 ماده برای گذاشته می شود. موافق کارت سرخ، مخالف کارت سرخ، با استثناء 3 کارت سرخ به تصویب رسید.
این طرح قانون از ابتدا میان حامیان و مخالفان با جنجال ها همراه بود و امروز نیز عین مشکل وجود داشت. مفتی نذیر احمد حنفی عضو کمیسیون عدلی و قضایی از دیدگاه شرعی و قانونی دلایل ارائه کرد و گفت که به حکم قرآن، سنت، فقها و ائمه نمیتواند بدون ذکر کلمه بلوغ سن 18 را به عنوان سن قانونی قبول کند و انجینر قرار وکیل لغمان نیز آقای حنفی را حمایت کرد.
قانون اساسی ماده 3 است که هیچ قانون خلاف و عقاید اسلامی شده نمیتونه. ما مجلس تحریم میکنیم و نصابر میشکنیم.
ده تا گور قرآن تا گور ده اسلامی ملک ده تاسی رشخه نوه.
اما در مقابل استدلال مفتی حنفی، خانم ناهید فرید و شنکه کاروخیل نیز استدلال کردن و گفتن.
از نگاه عقلانی دیدگاهی که جناب آقای حنفی میگن معقول نیست، از نگاه شرعی معقول نیست و از نگاه قانون اساسی افغانستان هم معقول نیست.
و در هیچ جای از اسلام نامده که اگر کمتر از 18 ساله شما به حیث طفل قبول کردین شما به کفر رسیدین. این برداشت هایی که میکنه این با کلی غلط است.
در مقابل دیدگاه مفتی حنفی، آقایان سجادی و ناصری از وکلای غزنی و کابل از دید فقه جعفریه استدلال نموده گفتند که تعیین سن قانونی در تضاد با شریعت نمی باشد.
برادران و وکلا می خواهیم که رأی بدن و هیچ گونه در تضاد با شریعت قرار ندارد.
در مسئولیت های مدنی ما اگر بیاییم افراد زیر 18 سال را تحت حمایت قرار بدهیم این مخالف با شریعت و فقه اسلامی نیست.
دکتر کبیر رنجبر سابق عضو دوره 15 مجلس و انجینر یوسف نوابی رئیس مؤسسه آشانه که سرپرستی اطفال آسیب پذیر را به عهده دارد تصویب این قانون را یک موفقیت مجلس خوانده از آن ستایش کردند.
طبعا یک موفقیت است. به فکر می کنم که بسیار کار خوب شد که این قانون بالاخره تصویب شد.
یعنی واقعا کار خوب است به خاطر از اینکه پر ما از همه آسیب پذیرتر هستند و این قانون توسط یک فرمان تقنینی رئیس جمهور تصویب شده بود و الک پارلمان این را قبول کردند. واقعا برای اطفال از این کشور
فرمان تقنینی قانون حمایت از حقوق اطفال که امروز با اکثریت آرا تصویب شد در سال 1395 خورشیدی به تایید کابینه رسیده بود و در سال 1396 به پارلمان رفت که بالاخره امروز به تصویب رسید و خانم ناهید فرید نماینده هرات تصویب این قانون را یک تحفه وکلا خواند که امروز در روز جهانی کودک و فردا روز جهانی حقوق بشر برای کودکان افغانستان هدیه کردند تا مسئولیت این قشر آسیب پذیر بالا برود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از حکومت این کشور درخواست کمک کرده در هفت ولایتی که بازشماری آرا متوقف است نظم را تأمین و زمینه بازشماری آرا را مهیا سازد. سمسامه سیرت گزارش میدهد.
به دنبال به نتیجه پایان یافتن نشست مشورتی میان دسته های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات، میرزا محمد حق پرست، سخنگوی کمیسیون انتخابات به صدای امریکا گفت که تا کنون در رابطه به اعلام نتایج ابتدایی از سوی رهبری این کمیسیون تصمیم گرفتن نشده است. آقای حق پرست افزود که رهبری این کمیسیون پس از مشوره از حکومت به گونه رسمی درخواست کرده تا نظم و امنیت را در هفت ولایت تامین کند.
رهبری بین خود یک جلسه داشت و امروز هم ما به شکل رسمی از حکومت خواستیم که برای تطبیق همین نظام انتخاباتی ریاست جمهوری زمینه سازی صورت بگیره و در این عرصه اینا ایفای وظیفه خود بکنه مطابق قانون. هدف کمیسیون این نیست که حتما حکومت از قوه قهریه استفاده کنه، بلکه هدف است که نظم در این ولایت هایی که ما مشکل داریم در وضعش خلاص شد.
آقای حق پرست افزود که اگر حکومت نتوانست زمینه بازشماری آرا را فراهم سازد، کمیسیون از لحاظ حقوقی مسئله را تحلیل خواهد کرد که آیا می توانند نتایج ابتدایی را به اساس بازشماری و تفتیش 27 ولایت اعلام کنند یا خیر. اما سخنگوی کمیسیون انتخابات از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی که مانع بازشماری آرا در هفت ولایت شده، درخواست کرد که اعتراضاتشان را متوقف سازند و شکایات و مشکلاتشان را از راه‌های حقوقی حل کنند. سخنگویان حکومت افغانستان در این مورد اظهار نظر نکردند. اما دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی کمیسیون انتخابات را متهم به عملکرد غیر قانونی می کند. فضل احمد معنوی عضو این دسته انتخاباتی در یک نشست خبری گفت:
هرگز نه، یک رأی تقلبی هم پذیرفتنی نیست. هر آنچه که پیش می آید مسئولیتش هم متوجه ما نیست.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به صدای آمریکا گفت که بهتر است حکومت در مسائل انتخاباتی مداخله نکند، چون به گفته وی ممکن است مداخله حکومت کشور را به بی‌ثباتی سیاسی ببرد. آقای رشید افزود که تنها راه حل گفتگو و مذاکره میان دسته های انتخاباتی ناراض و کمیسیون انتخابات است.
ما کدام کار نکرده که حالا ما بیایم و پای حکومت رایی بکشانیم. تصمیم ما که کمیسیون گرفته و روی از اعتراض وجود دارد. اول خود کمیسیون مستقل انتخابات به یک قسمت باید راه های جستجو بکنه که همین اعتراض برداشته شود. اگر اینها قادر نمیشن، خاموشی که کمیسیون شکایت انتخاباتی هم به یک قسمت مرگبار است برای پروسه انتخابات. اونا هم به نظر به قانون باید بیاین موقف خود روشن بکنن.
روز یک شنبه نشست علنی از سوی کمیسیون انتخابات با حضور نمایندگان ستادهای انتخاباتی احزاب سیاسی و جامعه جهانی برگزار شد که در آن قرار بود دسته های انتخاباتی معترض موارد را که به آن اعتراض دارند مطرح سازند و دو طرف به نتایج دست یابد. اما این نشست بدون نتیجه پایان یافت. کمیسیون انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در 27 ولایت تکمیل کرده، اما در 7 ولایت این روند به دلیل اعتراض ها انجام نشده.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنونده های ارجمند، اکنون می رسیم به ختم برنامه اول خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. تا برنامه بعدی خبری، شام خوشی داشته باشید.